عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ستایش بیشمار خدای بزرگ و یکتا را که توفیق داد با برنامه دیگر از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیان باشیم. به شما درود میگوییم و امیدواریم بتوانیم برنامه مفید تقدیمتان کنیم. دوستان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه از ادوار متعدد تاریخی آن سخن گفتیم تا آنکه بحث به مراکز و حوزه‌های حدیثی رسید. چنان که می‌دانید، برای نگهداری میراث روایی شیعه از قرن دوم به بعد حوزه‌های حدیثی شیعه فعال بودند و راویان فراوانی برای حفظ و نقل روایات از امامان معصوم علیهم السلام به نسل‌های بعدی می‌کوشیدند. دوران متقدمان به ویژه قرن‌های چهارم و پنجم را می‌توان اوج رشد و شکوفایی مراکز حدیثی دانست که سرآمد آنها حوزه‌های کوفه، قم، بصره، ری و بغداد است و بیشتر محدثان بزرگ همچون مرحومان کلینی، صدوق و طوسی در آنها به نشر و تدریس حدیث می پرداختند. در این میان کوفه و قم در مقایسه با دیگر مراکز مانند بغداد، بصره، مدینه، شام، یمن، جبل عامل، ری، نیشابور، همدان، خراسان، کاشان، اهواز و گرگان از تمرکز قدرت شیعیان برخوردار و از تعرضهای مخالفان شیعه مسون بود. البته در دیگر شهرها نیز محدثان حضور داشتند، اما در گذر زمان نشر و تدریس حدیث در آنها ثباتی نداشت. در برنامه پیشین حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره حوزه‌های حدیثی شیعه و چگونگی شکلگیری آنها در نقاط مختلف سخن گفتند. چنان که اشاره کردیم، قم یکی از دو شهر و مرکز مهم حدیثی شیعه بوده است و در طول تاریخ در آن فقه و حدیث نشر یافته و از اعتبار و عظمت خاصی برخوردار بوده است. جناب آقای سبحانی نیا در برنامه امروز درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی قم سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام دارم و توفیق دارم در محضرتون چند برنامه است درباره تاریخ حدیث شیعه با هم صحبت میکنیم. در برنامه‌های قبل بحثمون رسید به تاریخ حدیث شیعه در شهر قم و بیان حوزه حدیثی قم و بلکه مدرسه حدیثی قم در فاصله بین سالهای 200 تا 400 هجری. شهر قم در فاصله این 200 سال یعنی کل قرن سوم و چهارم هجری پایگاه اصلی شیعیان به حساب اومد و این گونه درست شد. در برنامه پیش محضرتون مقدمه این رو عرض کردم که در اواخر قرن اول برخی از بزرگان شیعه از شهر کوفه به قم مهاجرت کردند. اندک اندک شیعیان با شناخت منطقه قم بیشتر آمدند و بسیارشون هم به ویژه از شهر کوفه آمدند. کوفه با اینکه شهر شیعی بود اما هم از جور و ستم حکام بنی امیه و بنی عباس در امان نبود و هم تفکر غالیانه و منحرف قلوب در میان شیعیان اندکی اونجا خودش رو نشون داده بود و برخی از بزرگان به خاطر فرار از هر دو عامل به دنبال پایگاه آرام و امنی برای زندگی و نشر معارف دینی خودشون میگشتند. شهر قم رو یافتند و به اونجا مهاجرت کردند. کمتر از 100 سال گذشت، در اواخر قرن دوم شهر قم کاملا شیعی بود و به تعبیر هموی در معجم البلدان هیچ سنی در آن شهر زندگی نمی کرد. منطقه قم به به خاطر شرایط خاص جغرافیایی و نداشتن امتیازات ویژه مثلا توریستی و این گونه مباحث و همچنین دور بودن از مرکز حکومت بنی امیه و سپس بنی عباس، کمتر مورد توجه حاکمان و سیاستمداران و قدرت طلبان قرار گرفت. به همین خاطر برای شیعیانی که از جور و ستم حکام بنی عباس به ویژه در اذیت و آزار بودند و به دنبال پناهگاه دیگری می‌گشتند، جای مناسبی بود. از آن رو با روایت‌ها و سخنانی که از امامان ما، امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام درباره شهر قم کم و بیش صادر شده بود و به شکل‌های مختلف پیشگویی فرموده بودند یا در همون زمان بیان فرموده بودند که شهر قم شهر خوبیه، شهر ممتازیه و در فضیلت و امتیاز شهر قم معارفی فرموده بودند، مطالبی بیان فرموده بودند که احادیثش اکنون موجوده است، این خود دلیل دیگری بود که کانون توجه بشود شهر قم. راویان و محدثان وقتی می دیدند امام کاظم یا امام رضا یا امام صادق علیهم السلام در مدح قم مطالبی می فرمودند، متوجه این می شدند که شهر قم جایگاه خوبی برای حضور و سکونت و زندگی و نشر دین و عقاید است. لذا رشد مهاجرت به قم در قرن دوم قابل توجهه. در آغاز قرن سوم حضور پربرکت حضرت معصومه سلام الله علیها، خواهر بزرگوار امام رضا علیه السلام در این شهر و سپس رحلت قنبار ایشان و آنگاه وجود حرم و قبه و بارگاه ایشان در شهر قم خود مزید بر علت شد که شیعیان بیشتر به قم بیان، هم برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و هم حضور ایشان و حرم ایشون در این شهر نشونه و علامتی شده بود برای رنگ و بوی شیعی داشتن این شهر. تو همین زمانها و اندکی قبلتر از اواسط قرن دوم دانشمندان قمی بودند که جزء بهترین یاران ائمه به شمار می آمدند. از معروفترین راویان ائمه در شهر قم جناب زکریا ابن آدم قمیه. ایشون زکریا ابن آدم که از اولین دانشمندان قم است در متون حدیثی و رجالی مورد توجه قرار گرفته و از امام رضا علیه السلام نسبت به او توثیق صریح وجود دارد. امام علیه السلام او را به صراحت ستودند و تعریف کردند. در یکی از عبارتهایی که به امام رضا علیه السلام منسوب است اینجور نقل شده که جناب علی ابن مسیب خدمت امام رضا علیه السلام میرسه و عرض میکند من از شما دورم و همیشه به شما دسترسی ندارم، به نظر شما دانشهای دینیم را از چه کسی دریافت کنم؟ امام رضا علیه السلام در پاسخ فرمودند از زکریا ابن آدم که در امور دنیا و آخرت فردی امین و مورد اعتماد است. اینکه امامی معصوم درباره یک راوی، یک عالم به این شکل او را امین و مورد اعتماد معرفی بکند، هم سعادتی است برای اهل اون شهر، مردم قم و کسانی که به ایشان دسترسی داشتند و هم باید به خود این فرد خوشابهال گفت و هم باید به خود این فرد مباهات کرد و بهترین مدها و توصیقها به حساب آورد و اینکه ایشون این چنین جایگاه رفیعی را دارد واقعا مورد افتخار است. در نقل دیگری که جناب کشی در کتاب رجال داره، جناب زکریا ابن آدم خدمت امام رضا علیه السلام عرض می‌کند که من می‌خواهم از شهر قم، ظاهرا مقصودشون قم است، می‌گوید من از خاندانم می‌خواهم جدا بشوم و به جای دیگری بروم. امام رضا علیه السلام ایشان را نهی می‌کند از رفتن از قم. بیان می‌فرمایند که این کار را نکن، چرا که به برکت وجود تو بلاها از خاندانت، شاید مراد مردم قوم است، بلاها از خاندانت برطرف می شود، همان گونه که به برکت موسی بن جعفر علیه السلام بلاها از اهل بغداد برطرف می شود. در هر صورت افرادی همچون زکر ابن آدم از بزرگان علمای شیعه و از نزدیکترین یاران ائمه علیهم السلام در شهر قم حضورشون برای مشهورتر کردن شهر قم، برای شیعی تر ساختن شهر قم مفید و مؤثر بود. این بزرگواری که اکنون قبر شریفش و قبه و بارگاهش در میانه قبرستان شیخان قم، زیارتگاه علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام و یاران آن بزرگواران هست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، را درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی قم می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
مدرسه حدیثی قم امتیازات دیگری نیز دارد. جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، فردی از خاندان اشعری‌های قمی که در طول این 200 سال خاندان اشعری‌های قم معروف بودند و علمای زیادی را یکی پس از دیگری داشتند و در شهر و در منطقه خودشون به نشر معارف اسلامی مشغول بودند، جناب احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگان و مشاهیر و علمای درجه یک شیعه، از اصحاب امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام به شمار میاند و ایشون هم در قم ساکنه و جزء مراجع و علمای تراز اول قم در آغاز قرن سوم به شمار میاد، به طوری که در حوزه حدیثی قم و در تاریخ حدیث قم نام احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی از معروفترین هاست و پیوند عمیقی با شهر قم دارد. وجود مدرسه حدیثی قم تا حد زیادی به خاندان اشعری ها، به ویژه همین بزرگواری که نامش رو بردم، وابسته هست و اون تفکر حدیثی که در برنامه پیش عرض کردم، هر مدرسه حدیثی معمولاً یک تفکر خاص حدیثی، یک رویکرد و یک روش‌های ناب و خاص حدیثی برای خودش دارد، در منطقه قم چنین تفکری وجود داشت و این تفکر از جمله فعالیت‌ها، اقدام‌ها و خلاصه اندیشه جناب احمد ابن محمد ابن عیسی و بقیه علمای قم است. یعنی میخوام عرض بکنم که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی از تأثیرگذاران مدرسه قم و از اولین طراحان تفکر خاص حدیثی قم است. شهر قم از جهات مختلف در تاریخ حدیث شیعه مورد توجه و اهمیت است. برخی از علمای دیگر هم هستند که با آمدنشون به قم بر شهرت و کیفی تر شدن علم و دانش دینی در قم تأثیر گذار بودند. یکی از اینها جناب ابراهیم ابن هاشم است. ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم است. علی ابن ابراهیم صاحب کتاب تفسیر قمیه و از اساتید جناب کلینیه. جناب کلینی رو هم شما عزیزان شنوندهی که برنامه های تاریخ حدیثی رو پیگیری میکنید و بسیارتون خود اهل علم و فضیلت و دانش هستید، میشناسید جناب کلینی را. کلینی صاحب و مؤلف کتاب شریف کافی، از معتبرترین کتب حدیثی ما شیعیان، استادش علی ابن ابراهیم قمی است، صاحب کتاب تفسیر قمی که خود علی ابن ابراهیم قمی در شهر قم پرنقش است، پرتأثیر است. پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم نیز از جمله مشایخ و علمای قم است در همین دوره ها، آغاز قرن سوم. جناب نجاشی رجالی معروف شیعه وقتی که عالمان اسلامی و عالمان شیعی رو ذکر میکنه، دربارشون اطلاعات رجالی به ما میده، گاهی اونها رو توثیق میکنه، درباره آقای ابراهیم ابن هاشم این جمله رو داره: ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسی است که احادیث کوفی ها را به قم آورد و در این شهر منتشر ساخت. ابراهیم ابن هاشم شاید ده ها کتاب و جزوه و اصل و مکتوبات حدیثی در اختیار داشته، علاوه بر اینکه خود مؤلف حدیثی بود، میراثدار احادیث پیشینیان از اصحاب ائمه علیهم السلام هم بود و خود اهل کوفه و ساکن در کوفه. و همان دلیلی که قبلا عرض شد که برخی از شیعیان کوفه به جاهای دیگر از جمله قم مهاجرت کردند، یا به دلیل ظلم و ستم حکام بنی عباس یا به دلیل وجود پدیده غلو در میان شیعیان کوفه، ایشون از کوفه مهاجرت میکنه و شاید با خودش مقدار زیادی از کتب و مکتوبات و نگاشته های حدیثی رو حمل میکنه و به شهر قم میاره و در قم به تدریس و به نقل و نشر می سپارد. در ادامه بحثم خواهم گفت که یکی از ویژگی های مدرسه قم، ویژگی حدیثی مدرسه قم، سختگیری در پذیرش حدیث است. خیلی دشوار احادیث رو می پذیرفتند. از هر کسی حدیث رو به عنوان حدیث تلقی به قبول نمی کردند. با این فضای سختگیرانه، جناب ابراهیم ابن هاشم مقدار زیادی، شاید صدها و هزاران حدیث را با خود از کوفه به قم میاره و در قم به درس و بحث میگذارد و قم سختگیر کم حدیث قبول کن، قمی که احادیث را کم میپذیرد، نسبت به احادیث ابراهیم ابن هاشم پذیرش نشان میده و احادیث ایشون در این شهر منتشر میشه و این نشانه جایگاه علمی ابراهیم ابن هاشم و حتی جایگاه اعتبار اخلاقی و شخصیتی ایشون هم میتواند باشد. اگرچه درباره ابراهیم ابن هاشم مدح و توثیق صریحی نیست، اما همین عبارت که ابراهیم ابن هاشم اولین کسی است که احادیث کوفه را در قم منتشر ساخت، به اضافه این اطلاعات که ما داریم که قم نسبت به حدیث و قبول آن سخت گیر بود، نشان می دهد که جناب ابراهیم ابن هاشم و آثار و افکار و احادیثش از فیلتر اشعری های قم، از فیلتر جناب احمد ابن محمد ابن عیسی گذشته است و مقبول اونها قرار گرفته و کسی را که احمد ابن محمد ابن عیسی اگر توثیق کند یا احادیثش را بپذیرد، که خوشا به حالش خواهد بود در مباحث علم حدیث. پس یکی از تأثیرگذاران بر مدرسه حدیثی قم جناب ابراهیم ابن هاشم است که جناب کلینی، مرحوم کلینی، در کتاب کافی هزاران حدیث را از استاد خودش علی ابن ابراهیم و سپس از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل می کند. گویا این چنین بوده است. این با تردید نمی خواهم عرض بکنم، با قطع می خواهم بگویم که بسیاری از احادیثی را که جناب کلینی در کتاب شریف خودش کافی آورده، انتخاب کرده، مقبول دونسته و ارائه کرده، بسیاریش رو از همون کتاب خونه منتقل شده از کوفه به قم توسط ابراهیم ابن هاشم که با اجازه شرعی و علمی به پسرش علی ابن ابراهیم رسید، از پسرش علی ابن ابراهیم به جناب کلینی میرسد و سپس اون احادیث درون کتاب کافی متبلور و منتشر می شود و ما امروزه به حمد الله با در اختیار داشتن کتاب شریف کافی به بسیاری از احادیث کوفی، از احادیث شیعی و خوب شیعیان در کوفه که به این شکل به قم راه پیدا کرده بود دسترسی داریم و از وجود پربرکت این معارف اهل بیت بهره مندیم. انشاءالله در برنامه بعد خدمت شما عزیزان شنونده باز هم درباره مدرسه حدیثی قم صحبت خواهم کرد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان با 67 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. اگر برنامه‌های پیشین این مجموعه را شنیده باشید، می‌دانید که در آن بخشی هست با عنوان میراث مکتوب. در این بخش آثار حدیثی شیعیان معرفی می‌شود. در این مجال حجت الاسلام مهدی غلامعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، کتاب عدت الداعی اثر ابن فهد حلی را معرفی می‌کند.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. هر عمل عبادی آدابی داره. یکی از مهمترین اعمال عبادی دعا کردنه. خیلی از ما مردم در روز دعاهای زیادی رو انجام میدیم، حالا یا با زبان فارسی یا بعضی از ادعیه عربی رو بعد از نمازهامون به زبان میاریم. این دستور اهل بیت علیهم السلام و فراتر از اون دستور خدا در قرآن که از بندگانش خدا خواسته که خدا رو با زبان خودشون بخوانن و حاجتاشون رو از خدا بخوان. منتها بعضی از نویسندگان ما سلیقه به خرج دادن و تمام احادیثی که مربوط به دعا و شیوه دعا و آیین بندگی هست رو در کتاب خودشون گرد آوردن. این شیوه نگارش از قدیم بوده، یعنی حتی از زمانی که اولین تألیف های شیعیان رخ داده، قرن دوم و سوم، تا به عصر حاضر میبینیم که بسیاری از بزرگان ما، نویسندگان ما در میان کتابهاشون کتابهای دعایی رو تألیف کردن که در کارنامه علمیشون یک اثر دعایی وجود داشته باشه. یکی از دانشمندانی که اقدام به تألیف چنین کتابی کرده ابن فهد حلی هست. ایشون در قرن نهم زندگی می کرده. از عالمان حله هست که کتابهایی رو تألیف کرده و اون کتابی که از ایشون به ما رسیده و مشهور هست کتاب عدت و دایی هست. کتاب عدت و دایی از کتابهایی هست که بسیاری از بزرگان شیعه ما رو توصیه کردن که به این کتاب مراجعه بکنی و از دعاها و احادیث و متونی که در این کتاب هست استفاده بکنی. خود این بزرگوار کتاب خودش رو به 6 قسمت تقسیم کرده. قسمت اول یا باب اول ترغیب بر دعاست. ایشون استدلال کرده، هم از روایات هم بحث عقلی کرده که باید انسان دعا بخونه و باید انسان در زندگیش زیاد دعا بکنه. باب دومشون رو اختصاص دادن به اسباب اجابت دعا. ابن فهد در این قسمت 7 عامل اساسی رو مطرح کرده، از جمله خود دعا، وقت دعا و پیرامون هر کدوم از این عوامل روایاتی رو آورده. باب سوم کتاب عدت و دایی درباره خود فرد دعا کننده هست. بخش هایی رو در باب سوم درست کرده، مثلا یک بخش رو اختصاص داده درباره اونهایی که دعا میکنند ولی دعاهاشون مستجاب نمیشه و روایت هایی رو ذیل این بخش ها آورده. باب چهار رو میخواد کیفیت دعا کردن رو به ما بیاموزه. مقدمات دعا چیه؟ مثلا طهارت باید داشته باشیم، رو به قبله باشیم. آدابی که هنگام دعا لازم دعا کننده انجام بده. جالب، ایشون روایت هایی رو آورده و بیان کرده که در هنگام دعا کردن تکرار دعا مهمه. مخفی کردن دعا چه حالتی داره؟ گروهی دعا کردن چه ویژگی داره و آدابی که بعد از دعا باید آدم رعایت بکنه. مثلا اینکه همیشگی باید دعا بکنه، این نباشه یک مرتبه یه شبی یک برنامه‌ای تو یک مجلسی فقط انسان به سراغ دعا بره. اینها رو در باب چهارم آورده. در باب پنجم ابن فهد حلی روایاتی رو در باب ذکر آورده. میگه حالا که بحث دعا بیان شد و مشخص شد جایگاه دعا چی هستش، ادامه دعا ذکر هست، از کاری که خوب انسان بر زبانش داشته باشه و این از کار آیا آدابی داره یا نه، یا نه هر دفعه هر جوری هر ذکری رو میتونید بیان بکنید. اوقات خاصی داره بعضی از این از کار و ثمراتی داره این از کار، اینها رو بیان کرده. خب وقتی که دعا بیان بشه، ذکرم بیان بشه، باید یادی از تلاوت قرآن بشه. لذا نویسنده کتاب باب ششمش رو اختصاص داده به تلاوت قرآن. ابن فهد میگه که تلاوت قرآن قائم مقام دعا و ذکره و تمام فواید دعا و ذکر رو قرائت قرآن داره. خب خود ایشون مثلا هر کدوم از این بابها رو موضوع بندی کرده، فصلهایی رو آورده. این باب ششمش رو به عنوان مثال در تلاوت قرآن 5 فصل کرده داخلش. یک فصلش در فضیلت قرائت قرآن قبل از خواب هست. بسیاری از بزرگان ما قبل از خوابشون قرآن میخوندن. چه بسا برگرفته از همین روایت هایی باشه که جناب ابن فهد توی این قسمت آورده. فصل دوم در باب ششم فضیلت نگهداری قرآن در منزله. بسیار شایسته است که انسان در خونش حتما قرآن رو نگهداری بکنه. فصل سوم از باب ششم در فضیلت حفظ قرآنه و اینکه در تلاوت قرآن انسان باید مداومت داشته باشه. فصل چهارم در استشفاب قرآنه. انسان شفای خیلی از دردها و مرضها رو از قرآن بخواد. و فصل پنجم در خواص گوناگون قرآنه. کتاب عدت الداعی اثر ابن فهد حلی به خاطر زیبایی مطالبش که درباره دعا و ترغیب بر دعا و ذکر و قرآن هست همواره مورد توجه بوده و از همون سده پس از نگارشش ترجمه شده و به زبان فارسی برگردانده شده. یعنی تو همون عصر صفویه ترجمه های متعددی رو به خودش دیده. خوشبختانه در دوره معاصر هم چند ترجمه از این کتاب موجود هست که شنوندگان میتونن به این ترجمه ها مراجعه کنن. 2 تا از این ترجمه ها با این عناوین الان در بازار موجود هست. 1. آداب راز و نیاز به درگاه بی نیاز و ترجمه دیگر از این کتاب آیین بندگی و نیایش. یه روایت رو از فصل سوم باب ششم انتخاب کردم که پایان بخش این جلسمون قرار بدیم. امام صادق علیه السلام فرمودن قرآن عهد خدا با مخلوقاتش هست، پس شایسته است که مسلمان به عهد خدا وفادار باشد و هر روز 50 آیه بخوانم. انشاءالله همه ما وفادار باشیم به عهدمون با خدا و حتما تلاوت قرآن رو در برنامه روزانمون قرار بدیم.
دوستان شنونده، به پایان 67 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. امیدواریم از آن بهره برده باشید. برای شما از درگاه حق تعالی روزگاری سرشار از توفیق آرزو مندیم. خدا نگهدار.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین.